در ایران گفته است که هدف از ایجاد این ساختار افزایش مراودات اقتصادی ولایت خراسان شمالی ایران با افغانستان و ازبکستان است.
از تهران تا کابل، مرور و بررسی رویدادهای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مشترک بین ایران و افغانستان.
روایت مراودات تجاری و اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ایران و افغانستان
در برنامه از تهران تا کابل.
شنوندگان محترم، سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل با تعدادی از مقام‌های اقتصادی حکومت طالبان از جمله سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی و سرپرست وزارت اقتصاد این حکومت دیدار و در مورد کارگران افغانستانی در ایران و روابط اقتصادی دو کشور گفتگو کرد. دعوت می‌کنم گزارش همکارم زهرا سلطانی را بشنوید در این مورد از کابل.
دیدار سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل با مقامهای حکومت طالبان. سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان میگوید عبدالمنان عمری، سرپرست این وزارت، با علیرضا بیکدلی، سرپرست سفارت ایران در کابل دیدار کرده است. با گفته سمیالله ابراهیمی، محور گفتگوها گسترش همکاریها در بخش کار، بهبود آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و رسیدگی به وضعیت مهاجران افغان در ایران بوده است. آقای عمری در این دیدار گفته که روند اعزام کارگران افغان باید قانونی و منظم شود. سفیر ایران در کابل نیز رابط و همکاری‌های اقتصادی میان کابل و تهران را رو به توسعه خوانده و گفته که به‌زودی یک هیئت ایرانی برای گفتگو درباره تبادل نیروی کار به افغانستان سفر می کند.
یاد کتنه که په دوه اړخیزو اړیکو په ځانګړي توګه د کاري اړیکو په پراختیا، د فنی حرفوي زده کړو په پراختیا او همدارنګه د افغان کارګرانو د ستونزو په حقله خبرې وشوي.
از طرفی هم وزارت اقتصاد حکومت طالبان با نشر خبرنامه اعلام کرده که دین محمد حنیف، سرپرست این وزارت، با سفیر ایران در کابل دیدار کرده و دو طرف در این دیدار در مورد رابط اقتصادی، تجارت، سرمایه گذاری، وضعیت مهاجران افغان و ادامه کمک های بشری گفتگو کردند. بر اساس خبرنامه، علیرضا بیکدلی در این دیدار گفته که شرکت های ایرانی با سرمایه گذاری در بخش های انرژی، ترانسپورت و تجارت در افغانستان تمایل دارند. سید مسعود آگاه مسائل اقتصادی در این باره میگوید.
در حقیقت کل کشورها فعلاً جهان یک دیکده است و هر کشوری هم داخل دیکده یک اتاق دارد. افزایش و گسترش رابط تجاری و اقتصادی افغانستان با همسایه‌ها فوق‌العاده است.
ایران یکی از مهمترین شرکای اقتصادی افغانستان در منطقه محسوب می‌شود و در این اواخر به دلایل مختلف از جمله ایجاد سهولت‌ها رابط اقتصادی و تجارتی میان دو کشور بیشتر از پیش گسترش یافته. به تازگی هم سید عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، در مصاحبه گفته که در حال حاضر میزان مبادلات تجارتی ایران و افغانستان بیشتر از تجارت ایران با تمام کشورهای اروپایی است. او افزوده که ایران باید بر افغانستان متمرکز شود و ولایت‌های سرحدی این کشور با افغانستان می‌توانند نقش کلیدی در گسترش تجارت ایفا کنند.
گزارش همکارم سلطانی را میشنیدید از کابل در مورد دیدارها و گفتگوهای سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل با تعدادی از مقامهای اقتصادی حکومت طالبان در مورد توسعه روابط اقتصادی و تجاری ایران و افغانستان. سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، هم در اظهاراتی گفته که حجم تبادلات تجاری ایران و افغانستان از تجارت ایران با کل اروپا بیشتر است. از دکتر عبدالهادی فرهنگ، کارشناس اقتصادی افغانستانی، در این مورد و وضعیت روابط تجاری و اقتصادی بین دو کشور پرسیدیم.
مشکلات مرزی که بین پاکستان و افغانستان در مرز تورخم و مرز سپین بولدک پیش آمد و سالان متمادی مشکلاتی را که افغانستان با پاکستان داشت، این مسئله باعث شد که راه‌های بدیل و جستجوهای راه‌های دیگه و علاقمندی مردم از طریق بندر عباس و بنادر انزلی و بندر نیکا بنادر دیگه جمهوری اسلامی ایران بند مرز بازرگان با ترکیه، این بنادر در حقیقت رشد کنه و علاقمندی مردم به این بنادر زیاد شوه و حجم صادرات هم افزایش پیدا بکنه، برخورد نیکی گمرکات جمهوری اسلامی ایران و مرزبانان. این مسائل همه عواملی هست که میتونه در خصوص افزایش تجارت بسیار زیاد نقش مهم داشته باشه. این که جناب آقای عراقچی وزیر محترم خارجه جمهوری اسلامی ایران فرمودند که حجم صادرات بین ایران و افغانستان بسیار زیاد است، یه از قدیم الایام بود. حجم صادرات بین ایران و افغانستان حدود 2 میلیارد دلار بود و بسیار یک حجم عظیمی بود و سهولت های روادی، ویزا، رفت آمد ها از الان که در قبلا خیلی زیاد بود. ما امیدوار هستم که از این صحبت جناب وزیر محترم خارجه استقبال میکنیم و امید که توجه داشته باشد به خاطر تجار و تاجرای افغانستان و در خصوص ویزا و روادید و رفت آمد تاجرها کمک بکنن، ویزاهای طولانی مدت یک ساله مثل سابق که بود برای تاجرای افغانستان داده شود، بسیار یک تجارت خوب و گسترش اقتصادی و تجاری بین دو کشور به شکوفایی های بهتری میرسه، چون ما مشکلات زیاد که با کشور همسایه خود پاکستان داریم میتونه که کلن رای بدیل باشه و پاکستان میدانین که یک شریک تجارتی بزرگی برای افغانستان از قدیم الایام بود. یک تجارت کهن افغانستان و پاکستان داشت، با او تجارت فعلا نالی و دلیل مشکلاتی که ایجاد شده همه به سمت بنادر ایران در حقیقت سوق داده میشه و امید که سهولت های زیاد ایجاد بکنن و این فرموده وزیر خارجه باعث شود که در خصوص روادید، ویزا، رفت آمد ها به مثل سابق یک سهولت ایجاد شود. او خاطر این مطلب میتونه به شکل حقیقی و اساسی تجارت گسترش بده. حجم تجارت از قدیم الایام با ایران خوب بود و فعلا هم در حالت توسعه است و مسئله بسیار خوب و ارزشمند است.
از تهران تا کابل چهارشنبه‌ها از رادیو دری.
شنوندگان محترم، به تازگی در جریان یک نشست چند جانبه با حضور نمایندگان افغانستان، ایران، هند و ازبکستان، قرارداد حدود 90 میلیون دلاری بین بخش خصوصی افغانستان و یک شرکت کشتیرانی ایرانی به امضا رسید. این قرارداد در کنار تقویت همکاری‌های ترانزیتی با ایران، نقطه عطفی در تغییر جهتگیری تجاری دریایی افغانستان به شمار می رود. هدف این قرارداد فراهمسازی خدمات حمل و نقل دریایی مستقیم برای کالاهای افغانستان و کاهش اتکا به مسیرهای پاکستان است. اتحادیه صادرکنندگان خشکبار افغانستان اعلام کرده که این همکاری می تواند ظرفیت‌های صادراتی این کشور را توسعه داده و انتقال محموله‌ها از طریق بنادر ایران را به طور پایدار فراهم کند. و توقف بی سابقه کامیون‌های ایرانی در گمرک اسلام قلعه و شهر هرات رانندگان ایرانی را با مشکلات جدی روبرو کرده است. اسماعیل پور عابد، مدیر پایانه مرزی دوقارون شهرستان تایباد ایران گفت کامیون‌های ایرانی شامل حامل‌های سوخت، کانتینردار، چادری و کفی در مسیر گمرک اسلام قلعه و هرات با تأخیرهای طولانی مواجه شدند و بر ضرورت تجهیز گمرک افغانستان به زیرساخت‌های نظارتی و دستگاه‌های آشکارساز تأکید کرد تا روند تردد روان‌تر شود و قاچاق کالا و مواد مخدر کاهش یابد. شنوندگان محترم، به پایان برنامه این هفته از تهران تا کابل رسیدیم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @radiodari مشهد هم آدرس صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام است. 2093-794-71-71-44 هم شماره ما در بستر واتساپ است که می توانید از این طریق پیام ارسال کنید. با این شماره از افغانستان پیامک هم قابل ارسال است. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند متعال می سپاریم. مطابق هر روز در این لحظه شما خوبان دعوت میکنم با برنامه رسم زندگی همراه شوید.
خوشبختی همین که عضو یک خانواده باشی.
خانواده
یعنی عشق،
یعنی انگیزه
و زندگی رسم خوشایندی است.
رسم زندگی.
خدا، خدایی که همیشه و در همه جا در کنار ماست. مردم عزیز، شنونده های درجه یک رسم زندگی، درود بر شما. از خدا براتان بهترین ها را آرزو میکنیم دوستای عزیز، و یکی از این بهترین ها سلامتی هست. الهی که جانتان جور باشه و دلتان با وجود عزیزانتان گرم 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 باشه. پرزه میشنوی از انسانها، گاهی انسانها طرفت بد سعی میکنن، گاهی اعصابت خراب میکنن. یک نفر در یک نفر دیگه میگفت که حوصله ندارم، اعصاب مرا شخم نزن، یعنی که قلوه نکو. میگفت که اعصاب مرا شخم نزن. گاهی فکرهای بد میکنن در باریت، گاهی یگان حرفای زشت برات میگن، اصلا گاهی در خانه شوخی و سرصدای اطفال تو رو به جان میرسانن، گاهی هم غالمغال و بازی بچه های کوچه. خلاصه ای که آدم رقم رقم رفتارها را از انسانهای اطراف خودش میبینه، و خلاصه ای که رقم رقم اتفاقاست که در سر آدم بد میخوره و آدم میرنجانه و گایم عصبانی میسازه. حالا آدم چی کنه دیگه؟ میتونه هر دقیقت مردم جنگ و جنجال داشته باشه و بکو نکو بزن و بکن داشته باشه و امرای اونا دست و یخن شوه؟ همینجاست که یک چیزی به نام خونسردی بکار میایه، یک چیزی به نام آرامش. بله، آرامش. درود به همه شنونده های عزیز، آرام، خونسرد و صبور برنامه رسم زندگی. درود به شما.
و زندگی رسم خوشایندی است.
هر روز در حریم گرم خانواده شما مهمان هستیم.
هر روز از رادیو دری.
رسم زندگی.
همچنان از برنامه رسم زندگی در خدمتتان هستیم دوستای عزیز. موضوع این هفته برنامه گرمی و سردی است و به خصوص پرداختیم به همین بهانه به گرمی و سردی روابط بین اعضای خانواده و به خصوص همسرم. با ما همراه باشید.
با شما هستیم با یک دور همی دیگه.
نمیخوایم که در سکوت و گوشه‌گیری بگذرم.
یا بدی دارم شد فصل قرار، یا بدی دارم آی بهار بهار، بیا بدی دارم شد فصل قرار، بیا بدی دارم.
پس تو هم با ما ملحق شو، بیا گپ بزنیم، قصه کنیم. زندگی همین لحظه هایی است که میگذرن.
واتساپ ما 2093-794-71-71-44.
رسم زندگی.
دوستان از گرمی و سردی صحبت بکنیم، اما وقتی صحبت به اینجا برسه آیا میشه که از گرمی و سردی چشیده های زندگی حرف نزنیم؟ از سالمندای عزیز، از سرسفید ها و موی سفید ها و پیچ سفید ها مگه میشه؟ مگه داریم؟ و الهی که سرشان سلامت باشه، از خدا برشان سلامتی میخواییم و در خدمت خودشان و تجربه هایشان هم هستیم، در خدمت مهربانی ها و دلسوزی هایشان. خدا سایهشان بالای سرمون نگاه کنه، خدا سایهشان بالای سر خانواده ها و بستگانشان و بستگان ما و همه ما و شما نگاه کنه. الهی آمین. میریم به شهر کابل عزیز، از نیلوفر نوروزی میشنویم.
با تقدیم سلام و احترام دوستان شنونده، همتون خوش آمدین. آرزو میکنم که خوب باشین و تشکر از اینکه این بخش برنامه را از کابل میشنوین. من نیلوفر نوروزی هستم. امروز میخوایم صحبت داشته باشم با یکی از همشهریای ما در رابطه با خانواده موفق و سالم و همچنان ای که دوستی، صمیمیت و محبت چقدر میتونه در موفق بودن و سالم بودن یک خانواده دخیل باشه. نظریاتتون هم داشته باشیم، با ما هم رابطه. سلام، خوش اومدین شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالمصور صدیقی هستم، مسئله اقتصاد، باشنده کابل باشم.
تشکر. خب میشه بگوین که چی کارهای باعث تقویت دوستی و صمیمیت بین اعضای خانواده میشه؟
میان رفتاری که مثلا در بین پدر و پسر می باشه یا بین اولاد دوستانه و رفیقانه باشه، قسمی یک خانواده بسیار خوب و آرام داشته می باشه. احترام به پدر و مادر و احترام مثلا به گوش دادن گپ و احترام به پدر کلان و اینی هایی که صمیمیت در بین خانواده ایجاد میکنه.
با گرمی و سردی رابطه همسران چه تأثیری برای روحیه فرزندا و فضای خانه داره؟
اطفال که زیر سن هستن و اطفال که خرد هستن، با اینا که در بین همسر و همسرها یک جنجال میان به اینا، از خودترکی همون چیزی که در فکر از اینا ثبت میشه، یک خشونت در بین فامیل همیشه یک عقب مانده میشه. زیادتر اطفال به خاطر خشونتی که بین پدر و مادر میباشه، که در مقابل از اینکه مثلا ما مکتب برن، کودکستان برن، رفتار که اینا در خانه میبینن، در اونجا همین رفتار پیش میگیرن، تاثیر مستقیم داره. و همون چیزی که مثلا از سردی یک خانواده گفته شده در پیشوی یک اطفال خشونت و جنگ و گپا بودم، و فکر در بعض وقت در کودکستان و مکتب جوان بره، اونم فکر مکمل لذهن از اون میباشد. و اگر صمیمیت باشه اینا، اما دوستی، محبت از خانم که بیرون میشه همراه یا طفلای دیگه که در یک جای میشه، اما سردی و اما محبت و احترام در بین میباشه.
خب به نظر شما از تجربای پدر کلانا و مادر کلانا یا هم بزرگای خانواده در حفظ روابط خانوادگی چی میتونیم بیاموزیم؟
ما باید از پدر کلان و مادر کلان صبر، بخشش، مهربانی را یاد میگیریم. مهربانی مهری که من نواسه میتن اونمو در بین میمونه و زیاد شده میره.
بله. و به نظر شما گفتگو و احترام متقابل در خانواده چقدر میتونه مانع بروز سردی و کدورت شوه؟
بسیار زیاد. همون طور که مثلا ما شما میبینیم، اگر مثلا یک پسر بخواد با پدر خود یک مشوره بده، بعضی پدرای هستن که پس خانواده هستن که عقد ندارن در بین که دیگه خود تو صمیمیت دوستی ایجاد نداره، یک صمیمیت دوستی دی بین باشه و هم میتونه پسر زیاد خوب رشد کنه و هم تا اولادایشون در یک جای بسیار قلای بلند برسن و یک رابطه بسیار خوب است که در بین خانواده صمیمیت باشه.
دقیقاً. تشکر از شما و از اینکه امروز فرصت دادین ما امرتون صحبت داشته باشیم. موفق باشین.
دو انسان دیگه کم کم هوا سرد شده رئیس. خانواده ها از کرسی و چری و بخاری بر گرم شدن خانه هایشان استفاده میکنن. اما اگه خانه دل ما سرد شود چطور باید برخورد بکنیم؟ با چی باید گرمش کنیم؟ سوخت خانه دلها چی است؟ درست است، از یک انرژی پاک و تجدید پذیری که هیچ وقت هم تمام شدنی نیست. از چی؟ از عشق.
بهانه من، بغض خانه من گرفته دلم، گریه میخواهم. خیال خوش عاشقانه من همیشه تویی، آخری راهم. بهانه من، بغض خانه من گرفته دلم، گریه میخواهم. خیال خوش عاشقانه من همیشه تویی، آخرین راهم. صدای تو هم، پا به پای تو هم، تو میبریم رو به خاموشی. غریبه ترین عاشقان تو هم که میکشدم این فراموشی. تمام منی ناتمام منی، چه بغض بدی در گلو دارم. بیا و بگو فکر حال منی، ببین که هنوز آرزو دارم.
دوست عزیز، از صبح با هم گپ نزده بودن، مشکلشان از هیچ شروع شد. مرد به همسرش عمقه گفت که کرتی مرا بیار. لحنش البته دستوری نبود، ولی آخرش هم لطفاً هم نداشت و همی زن زور داد و کرتی را آورد انداخت پیش مرد و از اونجا بحثشان هم شروع شد. مرد که از سر کار برگشت، یک راست رفت به اتاقش و زنشان وقتی برش چای برد اونم اونجا ماند و خودش برگشت. شاید اگه یک مانده نباشی میگفت همه چیز فیصله می شود. هر دو می دانستن اگه کمی دیگه این سردی رفتارها ادامه پیدا کنن، شاید به خانواده هایشان هم برسن. هر دو می خواستن که مشکلشان به قسمی تمام شود، اما با این فکر که من برام منت بکشم، هیچ کدامشان پیش قدم نمی شدن. خب می گفت من به غیرتم، من به غرورم بر می خورم، آله من برام اول پیش قدم شوم، من منت بکشم. نظر شما چی است؟
زوجا در صورت میتونن که گرمی روابط پایدار نگاه کنن، که با همدیگه صمیمیت بیشتر داشته باشن، همدیگه را بیشتر بپذیرن، با همدیگه احترام متقابل داشته باشن، هوای یکدیگر داشته باشن، از هم دوری بیشتر نکنن، صمیمیتشون هر قدر بیشتر باشه روابطشون مستحکمتر و پایدارتر میباشه. اما اگر برعکس از این باشه، سبب میشه تا هر دوشان روابطشون هر روز به سردی بره، میتونن که امیر در قسمت مسیر مثبت ببرن تا که حداقل زندگیشون خوبتر پیش بره.
دوستای عزیز، بعضی وقتا منتظر یک علامت از طرف مقابل هستی که با سر بدوی، اما هر چه منتظر میشی که او علامت را دریافت بکنی، دریافت نمی کنی. سوال اینجاست که چرا منتظر علامت هستی؟ خب خودت کوتا بیا، خودت علامت باش، خودت یک سیگنال و یک علامت بفرست. مثلا نگاهش کو، یک لبخند بزن، وقت معجزه‌ای که ده همین لبخند است را میبینی. میبینی که چقدر همه چیز در کسر ثانیه تغییر میکنن، همه چیز گل بل بل میشن. یه یک سردی در خانواده ایجاد شده. مثلا هر دو نفر از اعضای خانواده با هم مشکلی پیدا کردن. دوست دارن که مشکلشان حل شوه، اما پیش خودشان یک تصوراتی دارن. مثلا مرد میگه چرا من همیشه کوتاه بیایم؟ چرا من همیشه قدم اول پیش بانم؟ یا زن میگه من کوتاه بیایم که بگویه مثلا ترسیده؟ نه، دفعه پیشم من کوتاه آمدم، این دفعه دیگه روش زیاد میشه، نه من هیچ کار نمیکنم. دوستای عزیز، بعضی وقتا انرژی و گرمای خانواده ساعتها پشت این همه تو تصورات میمانه و آدمهایی که به شدت هم دیگر دوست دارن از هم فاصله میگیرن و اجازه میتن که سرمای کدورت آزادانه در فضای خانوادهشان تردد کنه، رفت آمد کنه. الهی که همیشه روابط بین اعضای خانواده و خصوص همسران عزیز و گرامی گرم 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 باشه. در این اثر فرصت میتیم به کارشناس محترم برنامه سرکار خانم رقیه حسینی. امروز میخواییم با هم صحبت بکنیم که چطور دوستی بین اعضای خانواده خودمان را محکم بکنیم. یک زمان با کیفیت را برای خودمان در خانواده بگذاریم. مثلا دور هم غذا خوردن بدون موبایل بازی کردن، بدون قدم زدن و ای که منتظر هم ماندن. مثلا در یک خانواده 5-6 نفره اگر پدر میآید سر غذا، خب معمولا چاشتا نمیآیند چرا که سر کار هست و مصروفیت دارن، یا پسرای خانواده یا دخترای خانواده هر کدامشون مشغول کاری هست، اما شبها معمولا و اکثریت همه جمع میشن. یک ساعتی را که همه میاین در همون ساعت غذا صرف شوه، سر سفره منتظر یکدیگر باشه، خصوصا پدر خانواده چون که رأس و سرپرست خانواده هست، این خودش یک نوع احترام گذاشتن هست که هم مادران باید توجه داشته باشه که اگر فرزندان و اعضای خانواده میگه خب سفره را پهن کنیم، پدر که نیامده خیر، خودش آمد غذا میخوره. اما من میگم نکته اخلاقی و ظریفش ایست که مادر خانواده بگه تا پدر نیامده ما سفره را پهن نمیکنیم، به احترام پدر منتظر میمانیم و هر وقت که پدر آمد، یه خودش یک نکته اخلاقی و تربیتی رو میرسانه و بچه ها قطعا یاد میگیره از الگو که پدر و مادر محترم هست. و برعکسش هم همین رقم هست که وقتی پدر حضور داره اگر مادر نیست و یا مصروف هست، بگویه که تا مادر نیامده ما سفره را پهن نمی کنیم و همه با هم سر یک سفره میشینیم و غذای خود نوش جان می کنیم. دومین مورد، علاقمندی های یکدیگر رو بشناسیم. مثلا پدر فوتبال خوش داره، گاهی با او بازی کنیم. یا حتی مثلا پدرها اخبار خیلی دوست دارن، سران خانواده خب برنامه فوتبال خیلی دوست دارن و اعضای خانواده هم گاهی به این علایقشان احترام بگذاره و کنار هم بشینه. من یک همسنفی داشتم، ایشان نام تمام فوتبالیست‌ها، تیم‌ها همه را یاد داشت و خیلی هم از این تکنیک‌های فوتبالی سر در می‌آورد و ما تعجب می‌کردیم، می‌خندیدیم، گفتیم چقدر خود تو مثل پسرا. گفت آخر برادرای من خیلی عاشق فوتبال هستن و برنامه فوتبال نگاه میکنن و بسیار خوش دارن که ما کنارشون بشینیم، خیلی ذوق میکنه و خوش داره و ما هم چون که همیشه نشستیم کنارشون، ما هم علاقمند شدیم و نگاه میکنیم و این خودش یک حس خوب و همبستگی در اعضای خانواده ایجاد میکنه. پس به علایق یکدیگر هم احترام بگذاریم، هم اونها را شناسایی بکنیم. مثلا میگیم مادر من چه چیزی را دوست داره، خب من به عنوان همسر، به عنوان فرزند او را بدانیم و یک وقتی یک کادو و هدیه ای را به یک مناسبت حتی غیر مناسبت میتونیم به همون چیزی را که او دوست داره برش هدیه بدیم و او را خوشحال بکنیم. در شادی ها و غم های یکدیگر شریک باشیم، خطاهای یکدیگر را ببخشیم و فراموش کنیم و یادآوری نکنیم و سرزنششان نکنیم. گرمی و سردی رابطه ها خصوصا
هستند رابطه همسران چه تأثیری بر فضای خانه و فرزندان میگذاره. قطعا این تأثیر یک تأثیر بنیادی هست. خانه‌ای که رابطه والدین در آن گرم و پر از عشق باشه برای فرزندان مثل یک بهشته، یک جای امن هست، چرا که احساس امنیت میکنه، محبت کردن یاد میگیره، همسرداری را یاد میگیره، روحی شاد و سالمی داره و سلامت روان برخوردار هست. خانه‌ای که رابطه اونها سرد و بیروح باشه برای فرزندان مثل یک زندانه، دچار استرس، کمرویی، پرخاشگری، لجبازی و در آینده قطعا مشکل در برقراری روابط سالم دارن. بین همسرانشان حتما دچار چالش و مشکل میشه. آنها آینه رفتار پدر و مادرهایشان هستند. پس ما به عنوان یک الگوی خوب باید بسیار بسیار روی خودمان کار بکنیم. پدر بزرگها و مادر بزرگها با وجود همه سختی ها روابط بسیار گرم اما با کلامی کمتر داشتند. محبتشان در عمل بود، چرا که پدر بزرگ با خریدن یک خوراکی کوچک برای مادر بزرگ یا مادر بزرگ با دوختن لباس برای پدر بزرگ از آنها پس یاد بگیریم که عشق فقط در گپ زدن و حرف زدن نیست، بلکه در ثبات و وفاداری، خدمت و در سکوت یکدیگر است.
تشکر از همراهی شما و سپاس از سرکار خانم رقیه حسینی، روانشناس و مشاور خانواده. دوستان، به پایان برنامه امروز رسم زندگی رسیدیم. فردا پنجشنبه از تأثیر فضای مجازی در سردی و گرمی روابط اعضای خانواده گپ میزنیم. تا فردا، خدا نگهدار.
داشتن همراهان ارجمندی مثل شما مایه افتخار ماست. مجموعه همکاران ما در رادیو دری با هدف ارائه بهترین برنامه‌ها که شما عزیزان سزاوارش هستین تلاش می‌کنند. نشرات رادیو دری در دو بخش صبحگاهی و نیمروزی همه روزه تقدیم علاقمندانش می‌شود. بخش صبحگاهی از ساعت 6:50 دقیقه به وقت افغانستان آغاز و تا ساعت 1 ظهر ادامه دارد. بخش نیمروزی از ساعت 1 ظهر شروع می شود و تا حوالی ساعت 8 شام ادامه دارد. در رادیو دری برنامه متنوع تقدیم مخاطبانش می شود. این برنامه ها شامل برنامه زنده، تولیدی و بخش های خبری است. تلاش مجموعه ما این است که به موضوعات مختلفی که نیاز مخاطبان عزیز ما هست پرداخته شود. بنابراین علاقمندان برنامه معارفی، دوستداران برنامه های ادبی، کسانی که به نمایش ها و داستان های رادیویی علاقه دارند، عزیزانی که به مسائل سیاسی و رخدادهای روز افغانستان و جهان علاقه دارند می توانند علاقمندی هایشان را در رادیو دری بشنوند. خانواده های ارجمند، اطفال دوست داشتنی و جوانان عزیز و آینده ساز جزء مخاطبان ویژه ما هستند که برنامه های متنوعی برایشان تهیه و تقدیم این عزیزان می شود. از آنجا که تعامل به خصوص در رسانه ضروری و سازنده است، ما برای تعامل با شنوندگانمان پل های ارتباطی در نظر گرفتیم که می توانند این عزیزان با نقد، نظر و پیشنهادات سازنده خودشان خدمتگزارانشان یاری برسانند. برای این منظور می توانید به این شماره پیامک ارسال کنید. در افغانستان 0794-71-71-44. شما عزیزان می توانید از طریق مراجعه به نشانی اینترنتی parstoday.ir/dari و نشانی سایت رادیو خودتان برین. در این نشانی در بازه زمانی نشر نشرات رادیو دری میتونین برنامه مورد علاقه خودتان همراهی کنین، ضمن اینکه با آرشیو نشرات رادیو دری و برنامه‌های متنوع نشر شده هم دسترسی خواهید داشت. همراهان عزیز و ارجمند، شما میتونین برنامه رادیو دری را از طریق این فرکانس ها همراهی کنین. برنامه صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیدن است. و اما موج FM همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرز از 7 صبح تا 1 ظهر بشنوند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج FM ردیف 99.5 مگاهرز، ولایت بلخ 91 مگاهرز، تخار 89.3 مگاهرز، بدخشان 90.6 مگاهرز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرز از ساعت 7 صبح تا 8 شام به خوبی دریافت کنند. یک جهان سپاس که با رادیوی خودتان رادیو دری همراه هستید. ما از مشهد مقدس در خدمت شما خوبان همراه هستیم و در ادامه همراهی گرمتان از ما دریغ نفرمایید.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
دلت را خانه ما کن، مصفا کردنش با من، و ما درد دل افشا کن، مداوا کردنش با من. اگر گم کرده ای دل کلید استجابت را، بیا یک لحظه با ما باش، پیدا کردنش با من.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله نور على نور.
چون که میخوانند قرآن گوش باش، آن زمان دلداده خاموش باش، در هوای خیش و سرگردان مباش، محفل شوق است بی سامان مباش. سلام و درود به شما عزیزان، روزتان بخیر، خوش آمدین به برنامه خودتان در وادی نور. امیدوار هستیم امروز هم تا پایان برنامه در کنار ما باشین. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند نگاه کردن به خطوط قرآن بدون خواندن نیز عبادت است.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان عزیز، در اولین بخش از برنامه امروز همراه میشیم با همکارمان خانم خالقی تا با شأن نزول آیات 29 تا 34 سوره طور آشنا شویم.
داستان آیات.
برای کافران مکه دارالندوه بهترین مکان تصمیم گیری در امور مهم بود. این مکان در کنار خانه کعبه قرار داشت و در آن به سوی کعبه باز می شد. همه سران قبیله های عرب در آنجا جمع شده بودند و موضوع پیامبر را که در صدر اخبار آن روز قرار داشت برای چاره جویی در دستور کار خود قرار دادند. همه نگران و عصبانی آمده بودند تا با دل و جان هر کاری را علیه پیامبر اسلام انجام دهند و در این راه هر گونه کمک مالی را نیز میپذیرفتند. همه دوست داشتند این جلسه با نتیجه دلخواه به پایان برسد و تصمیم‌های پلیدشان به اجرا درآید. همه مشرکان یک صدا پیامبر را خطر بزرگ برای منافع خود می دانستند. در این جلسه پیشنهادهای ارائه شد، از جمله تبعید پیامبر که مورد پذیرش قرار نگرفت، با این استدلال که قبیله های دیگر ممکن بود با او ایمان آورند و برای همیشه این خطر باقی بماند. قتل آن حضرت نیز پیشنهاد شد، ولی به دلیل ترس از جنگ های قبیله‌ای و خونریزی های بعدی با آن موافقت نشد و آخرین پیشنهاد این بود که با صبر و گذشت زمان شاید بتوانند این مشکل را حل کنند و از این مرحله بگذرند. آنان پیامبر را با فرد چون سطیح کاهن مقایسه می کردند. سطیح مدعی بود با جنیان در ارتباط است و اخبار را از آنان می گیرد و به دیگران می رساند. همچنین مشرکان پیامبر را با کسانی مقایسه می کردند که ساحر و شاعر بودند و در عصر جاهلیت می زیستند و با مردن بساطشان برچیده شد. مشرکان معتقد بودند بساط پیامبر نیز همانند آنان جمع می شود و به تاریخ خواهد پیوست. قریش برای پراکنده ساختن مردم از پیرامون پیامبر اسلام تهمتهای از این قبیل به او می بستند. گاه کاهنش می خواندند و گاه مجنون و به این دلخوش می کردند که حوادث پیش آید و تومار عمر پیامبر در هم پیچیده شود و به گمان خود از این مشکل بزرگ رهایی یابند. غافل از آن که راه پیامبر پاینده است و نام و یاد او برای همیشه به دلهای مرده تراوت می بخشد. آیه های 29 تا 34 سوره مبارکه تور نازل شد و به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود:
پس ای پیامبر، با آیات قرآن به مردم اندرز بده که به لطف پروردگارت تو بر خلاف ادعای کافران نه کاهنی و نه مجنون. آیا میگویند محمد شاعری است که منتظریم تا مرگش فرا رسد و از سخنانش رهایی یابیم؟ بگو منتظر مرگ من باشید، من نیز منتظر خواهم ماند تا عذابتان را به چشم ببینم. آیا عقلهایشان به بیان این سخنان باطل حکم می کند یا اساساً مردمی سرکش هستند؟ آیا میگویند محمد قرآن را جعل کرده است؟ هرگز چنین نیست، بلکه غرق در تکبرند که ایمان نمی آورند. اگر راست میگویند سخنی مانند آن بیاورند.
دوستان، اصولاً سخنان پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و اهل بیت علیهم السلام با منزله تفسیر و تبیین حقایق و معارف قرآن کریم است و چیزی مستقل از قرآن نیست. به همین دلیل است که تحقیق و تدبر در قرآن بدون مراجعه و بررسی سخنان و احادیث اهل بیت علیهم السلام نمیتواند انسان را به حقیقت و عمق معنای قرآن برساند.
تو اگر ای دل از وسوسه برخیزی، با ذکر خداوندی باید که بیامیزی.
برخیز و تلاوت کن، غافل مشو از معنا، ای قطره تکاپو کن تا پر شوی از دریا. رستن زه سار خاک، تنها به امن شاید، بالی به تکان تا رو
صد پنجره بگشاید، قرآن که ز آیاتش باران خدا جاریست، هر کس که نخواند از آن مشغول زیانکاریست. قد من علینا المنن.
همراهان ارجمند، با آگاهیتان میرسانیم از آن ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:40 و 34 ثانیه است. گوشه جان می سپاریم و تلاوت آیات 26 تا پایان سوره نازعات با صدای استاد محمد عبدالعزیز حسن.
بسم الله الرحمن الرحیم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها وبرزت الجحيم لمن يرى يسألونك عن الساعة أيان موسى فيما
مؤمنان خداجو به لحظات ملکوتی اذان ظهر امروز با افق کابل نزدیک میشیم. اذان امروز ساعت 11:40 است. ملتمس دعای خیرتان هستیم.
اقیم الصلاة لذکری.
اذان ظهر به افق کابل.
مؤذن استاد قاسم رضیعی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي
قبول باشه راز و نیازها و طاعات و عباداتتان با درگاه حضرت حق. بخش بعدی برنامه را همکارمان آقای شجاعی تقدیمتان میکنند. سوره های آسمانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به شما دوستان عزیز و ارجمند، وقتتان بخیر. عزیزان، در برنامه گذشته با آیاتی از سوره نساء آشنا شدیم و برخی از اهداف این سوره را بررسی کردیم. با ما در دومین بخش از معرفی این سوره مبارکه همراه باشید. کلمه نساء بیش از 20 بار در سوره نساء به کار رفته است. در این سوره در مورد چگونگی رفتار و معاشرت با زنان، تنظیم و ساماندهی امور خانواده، برخی احکام ازدواج و طلاق، مهریه، ارث و سایر موضوعات مربوط به خانواده نکات ارزشمندی مطرح شده است. به طور کلی راهبرد قرآن در این مورد اصلاح سنت‌های غلط و ناهنجار است. شفع لمن اصطفى رب العرى من حامل القرآن. آیه چهارم سوره نساء موضوع مهریه زنان را به عنوان حقوق مسلم آنان مطرح می کند و تاکید می نماید که مهر زنان را به طور کامل به عنوان یک عطیه الهی بپردازید. نظر به این که در عصر جاهلیت برای زنان ارزشی قائل نبودند، غالبا مهر را که حق زن بود در اختیار اولیای او قرار می دادند. اسلام بر این رسم ظالمانه خط بطلان کشید و مهر را به عنوان یک هدیه و حق مسلم به زن اختصاص داد.
تدبر الآيات بالأسحار طوبى لمحيي الليل بالأذكار يتدبر الآيات بالأسحار.
حمایت از افراد ناتوان و اطفال بی سرپرست و تقسیم ارث افراد متوفا بر اساس روشی طبیعی و عادلانه از محورهای دیگری است که سوره نساء به آن پرداخته است. اعراب عصر جاهلی بر